هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک شرکت نفت دولتی مالزی میگوید فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است. گروه 5+1 مذاکرات خود برای اعمال تحریم های تازه علیه ایران را سرعت بخشید. نتیجه تحقیق سازمان ملل هاکیست دولت پاکستان به اندازه کافی از بی‌نظیر بوتو حفاظت نکرده بود. ساعت 7 صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز آدینه 27 فروردین برابر با 16 آوریل در نیمه شمالی کشور آسمان صاف همراه با ابرهای پراکنده است و در شهرهای نیمه جنوبی آسمان ابری است. از شامگاه در گرگان، اصفهان، شهرکرد، اهواز، آبادان، مشهد، بافت و سیرجان و اطراف کرمان باران خواهد بارید. دمای هوای تهران بین 8 تا 24 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی و تازه‌های جهان ورزش در همراهی شما خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم پارسا شمس می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر. درود بر شما شنوندگان عزیز. شرکت پتروناس، شرکت نفت دولتی مالزی، روز پنجشنبه گفت فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است. یک سخنگوی شرکت پتروناس به خبرگزاری رویترز گفته از اواسط ماه مارس، اواخر اسفند ماه سال گذشته، این شرکت صادرات بنزین خود به ایران را متوقف کرده است. گزارش را در همین بخش خبری خواهید شنید. خبرگزاری غربی روز پنجشنبه به نقل از دیپلمات‌ها در سازمان ملل گزارش دادن اعضای گروه 5+1 مذاکرات خود در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را سرعت دادند. این دیپلمات‌ها که به نام آنها اشاره نشده گفتند سفرای کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان طی 2 روز گذشته در نیویورک در مورد این تحریم‌ها به مذاکره نشستند. این دیپلمات همچنین میگویند مذاکرات اعضای گروه 5+1 در روزها و هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت. سفیر چین در سازمان ملل در این باره به رویترز گفت اعضای گروه 5+1 اکنون درک بهتری از مواضع یکدیگر دارند. گزارش تحقیقی سازمان ملل درباره کشته شدن بی‌نظیر بوتو میگوید نه تنها دولت پاکستان به اندازه کافی از او حفاظت نکرده، که پس از کشته شدنش تحقیق کافی و دقیقی انجام نداده است. بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، حدود 3 سال پیش در سال 2007 میلادی ترور شد. گزارش سازمان ملل میگوید کمکاری دولت وقت پاکستان در تحقیق در مورد قتل خانم بوتو به گفته این گزارش عمدی بوده است. گزارش یاد شده میگوید دولت آن زمان به ریاست جمهوری پرویز مشرف میتوانسته حفاظت بیشتری از او به عمل آورد، اما این کار را نکرده است. این گزارش از دولت پاکستان میخواهد زمان را از دست نداده و تحقیق جنایی کاملی درباره ترور خانم بوتو انجام دهد. هیئت آمریکایی برای بررسی نگرانی‌های دولت روسیه در مورد هر گونه فرزندخوانگی کودکان روس از سوی خانواده‌های آمریکایی راهی مسکو می‌شود. گزارش شده یک پسر 7 ساله روس که از سوی یک مادر آمریکایی به فرزندخوانگی پذیرفته شده بود، به تنهایی از آمریکا به روسیه پرواز کرده، در حالی که مادرخوانده‌اش نامه‌ای در جیب او گذاشته که او را دیگر نمی‌خواهد. این موضوع در رسانه‌های روسی منتشر شده و واکنش‌های زیادی داشته است. دولت روسیه می‌گوید هر گونه فرزندخوانگی برای خانواده‌های آمریکایی را معلق کرده و تا توافق بعدی این تعلیق به قوت خود باقی خواهد بود. خاکستر ناشی از فوران آتش‌فشان در ایسلند، پرواز در کشورهای بریتانیا، ایرلند، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک، بلژیک، فنلاند و شمال فرانسه را به حال تعلیق درآورد. در این ارتباط سازمان امنیت هوایی اروپا اعلام کرد خاکستر ناشی از فوران این آتش فشان میتواند برای 2 روز دیگر باعث ایجاد اختلال در پروازها در این کشورها شود. در این میان یکی از کارشناسان میگوید در صورت ادامه آتش فشان این امکان وجود دارد که ترافیک هوایی در اروپا به مدت 6 ماه با مشکلاتی مواجه شود. این دومین آتش فشان است که در کمتر از 1 ماه در زیر یخچال‌های طبیعی ایسلند فعال شده است. جزیره ایسلند در شمال غربی اروپا و در اقیانوس آتلانتیک شمالی قرار دارد. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی اعلام کرد 2 هواپیمای مسافربر ایرانی که مقصد بریتانیا پرواز کرده بودند به ناچار به فرودگاه‌های آلمان رفتند. صادق مسئولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی روز پنجشنبه خواستاران شد که مبانی دینی و مذهبی رکن اصلی در مهد کودک ها باشد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای مسئولی با انتقاد از اینکه به گفته او برخی تخلفات در مهد کودک ها وجود دارد افزود، با این گونه مهد کودک ها برخورد جدی می شود و در عوض به مهد کودک هایی که ضوابط اسلامی را رعایت کنند وام داده می شود. صادق مسئولی گفت مهد کودک ها باید به گونه ای کار کنند که کودکان در سن 13 سالگی یک شهید فهمیده باشند.
با سپاس از پارسا شمس، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. مالزی، یکی از کشورهای حامی جمهوری اسلامی، هم تصمیم گرفت فروش بنزین به ایران را متوقف کند. شرکت خودروسازی دایملر بنز آلمان در حال تجدید نظر در روابط تجاری و صنعتی خود با تهران. مسکو و تا اندازه پکن به موضع دیگر اعضای گروه 5 به اضافه 1 در تحریم‌های آینده علیه تهران نزدیک می‌شوند. از سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به ژاپن جلوگیری شد. آیا این به معنای ممنوع الخروج شدن اوست؟ گمان زنی ها درباره اجازه برگزاری راهپیمایی سالیانه روز جهانی کارگر در ایران. نشست سران کشورهایی که به آنان قدرت های نوظهور می گویند موضوع تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند است. و در بخش تازه های جهان ورزش، حبیب روشنزاده از تبانی و فساد در فوتبال ایران و بازی های باشگاه های لیگ برتر و نیز سفر تیم تیراندازی ایران به پکن و همچنین بازی های لیگ برتر باشگاه های فوتبال اسپانیا و ایتالیا برای ما میگوید. دولت مالزی اعلام کرد شرکت نفت دولتی این کشور فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است. این تصمیم دولت مالزی پس از ملاقات هفته پیش نخست وزیر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد. تا کنون چندین شرکت بزرگ بین المللی در روسیه، هند و کشورهای اتحادیه اروپا فروش بنزین به جمهوری اسلامی را متوقف کردند. با افزایش فشارهای بین المللی بر تهران و احتمال تحریم‌های یکجانبه ی آمریکا علیه کشورهایی که به ایران بنزین می‌فروشند، انتظار می‌رود شرکت‌های بیشتری از بازار پرسود بنزین در ایران خارج شوند. جمشید زند،
سخنگوی شرکت پتروناس، به خبرگزاری رویترز گفته است که از اواسط ماه مارس این شرکت صادرات بنزین خود را به ایران متوقف کرده است. در همین حال یک منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفته است که آخرین محموله بنزین صادراتی پتروناس به میزان 255,000 بشکه به مقصد ایران در روزهای 4 و 5 مارس در بندر عباس در جنوب ایران تخلیه شده است. این منبع تأکید کرده است که شرکت پتروناس در 3 ماه آخر سال 2009 روزانه به میزان 16,000 بشک بنزین به ایران صادر می‌کرده است. کنارگیری شرکت پتروناس از بازار بنزین ایران پس از نشست مشترک باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر مالزی اعلام شد. این جلسه هفته پیش در واشنگتن برگزار شد و یکی از مسائل مهم مورد بحث برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. در چند ماه اخیر چندین شرکت نفتی صادرات بنزین خود را به ایران قطع کرده‌اند. شرکت نفتی لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، در ماه جاری اعلام کرد صادرات بنزین خود را به ایران قطع کرده است. شرکت نفتی رویال داچ شل نیز در ماه مارس اعلام کرد که صادرات بنزین به ایران را متوقف کرده است. دو شرکت مهم بین‌المللی گلنکور و ویتول نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کرده بودند. بریتیش پترولیوم و ریلاینس هند هم چند ماه پیش فروش بنزین به ایران را متوقف کردند. شرکت توتال فرانسه هم گفته است به دلیل شرایط سیاسی ایران از سرمایه گذاری بیشتر در صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی خودداری خواهد کرد و شرکت اسار اویل هند هم تصمیم گرفته است از فروش فراورده های نفتی از جمله بنزین به ایران خودداری کند و به تدریج خرید نفت خام از ایران را هم متوقف سازد. ایران پنجمین صادرکننده نفت جهان است، ولی به دلیل تحریم های آمریکا و فرسودگی پالایشگاه های ایران، جمهوری اسلامی نمیتواند در داخل بنزین مورد نیاز کشور را تولید کند و به همین دلیل مجبور است نزدیک به 40% بنزین مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کند. در همین حال گفته می شود همزمان با اقدام شرکت های بین‌المللی برای توقف فروش بنزین به ایران، شرکت های چینی در صددند سهم خود در بازار بنزین ایران را افزایش دهند. دلالان نفتی روز گذشته گفتند که دو شرکت چینی اخیراً به ایران بنزین فروختند. طبق این گزارش شرکت نفتی سینوپک چین اخیراً بیش از 30,000 تن بنزین به ایران فروخته است.
جمشید زند گزارش می‌داد. در پی بالا گرفتن بحث بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تشدید فشارها بر روی شرکت‌های بین‌المللی که با ایران در معاملات تجاری و بازرگانی هستند، شرکت آلمانی خودروسازی دایملر بنز نیز اعلام کرد در روابط اقتصادی، فنی و مالیش با ایران تجدید نظر می‌کند. فریدون زرنگار.
دیتر زچه مدیر عامل شرکت خودروسازی دایملر روز چهارشنبه در نشست سالانه سهامداران این شرکت گفت به دلیل رویکرد سیاسی ایران این شرکت آلمانی روابط خود با ایران را محدود کرده و تنها به تعهدات جاری خود عمل خواهد کرد. به گفته آقای زچه شرکت خودروسازی دایملر تمامی 30% سهام خود در کارخانجات موتورهای گازوئیلی ایران موسوم به شرکت ایدم را واگذار می‌کند. ایران خودرو سهامدار اصلی این شرکت است. به گفته مدیر عامل شرکت دایملر این شرکت تقاضای خود برای صادرات خودروهای حمل و نقل به ایران را هم پس گرفته است. دیتر زچه که روز چهارشنبه در نشست سالانه سهامداران شرکت دایملر در برلین صحبت می‌کرد، با اشاره به اینکه هیچ کدام از این اقدامات علیه مردم ایران نیست گفت سیاست‌های رهبری فعلی ایران ما را وادار کرد تا روابط تجاری خود با این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کنیم. مدیر شرکت دایملر همچنین تصریح کرده است که فعالیت‌های تجاری این شرکت با ایران به اجرای قرارداد و تعهدات فعلی محدود خواهد شد و همکاری با مشتریان ادامه خواهد داشت. در بیانیه رسمی شرکت خودروسازی دایملر بنز که از طرف این شرکت در اختیار رادیو فردا قرار گرفت آمده است که این تصمیم شرکت با نظارت دقیق اوضاع در ایران و دستیابی به ارزیابی تازه‌ای برای همکاری با ایران گرفته شده است. بر پایه این ارزیابی شرکت دایملر بنز دیگر هیچ گونه خودرویی را به ایران صادر نمی‌کند، اما به اجرای قراردادهایی که با ایران امضا کرده است پایبند است. ماه گذشته میلادی هم دو شرکت بیمه آلمانی مونشن روک و آلیانس اعلام کردند که به همه فعالیت‌های خود در ایران پایان دادند. در ماه ژانویه نیز شرکت زیمنس پایان فعالیت خود در ایران را اعلام کرد. آلمان به همراه دیگر کشورهای غربی فشار بر ایران برای تغییر رویکرد هسته‌ای این کشور را افزایش داده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به فناوری لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است. جمهوری اسلامی با رد این اتهام می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور کاملاً صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است. در همین زمینه کشورهای غربی تلاش‌های خود برای تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تشدید کردند و برخی از شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند به دلیل تشدید فشارهای بین‌المللی و همچنین نگرانی درباره افزایش ریسک معامله با ایران به همکاری خود با ایران پایان دادند. به رغم این قطع همکاری‌ها ارزش واردات ایران از آلمان در سال 1386 بیش از 5 میلیارد دلار بوده است.
گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدید. مذاکرات روز چهارشنبه کشورهای 5 به اضافه 1 بر سر تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی که در پشت درهای بسته سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، از سوی پکن و مسکو سازنده ارزیابی شد. نادر وکیلی از رادیو فردا با کوروش همایون پور، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن گفتگویی کرده و نظر او را درباره مواضع مسکو و پکن جویا شده است. کوروش همایون پور:
اون چی که به نظر من میاد اینه که روسیه تا حد زیادی با آمریکا و گروه کشورهای غربی در این زمینه همراه شده، اما چین هنوز یه علامت سواله و معلوم نیست که تا چه حد چین با آمریکا و غرب در این زمینه همراهی کنه. به نظر من چین یه سیاست خارجی در قبال کشورهای جهان سوم و از جمله ایران داره که هدف اصلیش دسترسی به منابع طبیعی و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعتشه و ایران هم مستثنا نیست. بازار ایران هم برای کالاهای چینی کم اهمیت
نیست. اتفاقی که دو روز پیش بود، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود هر کدام از این کشورها در اعمال تحریم ها و این تصویب قطعنامه به چهارم علیه ایران شرکت بکنه، منافعشون رو در ایران از دست خواهند داد. فکر نمی کنید که به هر حال چین نهایتاً ببینه که منافعش کجا بیشتر هست، دنبال اون خواهد رفت و یا اینکه امتیازاتی دیگه بگیره یا از آمریکا یا از ایران برای؟
ببینید، در رابطه مسئله ایران و چین ایران خیلی بیشتر به چین احتیاج داره تا چین به ایران، چون چین میتونه از خیلی کشورهای دیگه هم نفتش و منابع اولیه رو تامین کنه، در حالی که ایران از نظر سیاست خارجی در انزوا به سر میبره و نمیتونه روی متحد قوی دیگه ای تکیه کنه. تنها متحد قوی ایران در زمینه مسائل سیاسی به خصوص کشوری که حق وتو داره چینه. بنابراین اینجا ممکنه وزیر خارجه ایران یا مقامات ایرانی یه اعلامیه‌ای بدن و یه مقدار حتی به طور ضمنی چین رو تهدید کنن، اما در عمل دست چین خیلی قوی تره و ایران هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه به طرف چین بره. در زمینه خود چین این مجبوره یه مقدار بندبازی کنه بین آمریکا و ایران، و در نهایت اگر واقعا کار به اونجا بکشه که من بعید میدونم، اما اگر یه موقع مثلا آمریکا فشار رو چنان زیاد کنه بر چین، چین رو بر سر دوراهی بگذاره که بگه یا بین ما و یا به ایران یکی رو انتخاب کن، طبیعتا اون موقع چین آمریکا رو انتخاب.
به هر حال ما هر روز شاهد افزایش فشارها از سوی کشورهای بزرگ جهان بر ایران هستیم. آیا تصور نمی کنید نهایتاً این فشارها تهران رو به میز مذاکره برگردونه و خلاصه بر سر مبادله در واقع اورانیوم غنی شده خودش با غرب به یک توافقی برسه؟
به نظر من اینطور میتونه باشه، به خصوص اگر ایران واقعا منافع بین المللیشو به طور جدی و غیر ایدئولوژیک بررسی کنه، حتما باید اینطور بشه. اما از طرف دیگه ما میدونیم که در داخل رژیم ایران ممکن تمام رژیم یک دست اینجور فکر نکنن، ولی یک نیروهای قوی در داخل کشور منافع خودشون و منافع آینده رو در این میبینن که ایران به طور یک جانبه و خودسر و کاملا به خیال خودشون غیر وابسته عمل کنه، در حالی که طبیعتا هر کشوری احتیاج داره به یه مقدار مبادلات بین المللی، یه مقدار مراودات بین المللی. این مسئله تجارت المللی به نفع هر دو طرفه، فقط یک طرف نیست که استفاده میبره.
کوروش همایون پور به پرسش‌های نادر وکیلی در واشنگتن پاسخ می‌داد. ساعت 7:17 است. در ادامه مجله بامدادی به جلوگیری از خروج محمد خاتمی از کشور خواهیم پرداخت و همچنین گزارشی خواهیم داشت درباره مجوز دادن یا ندادن برای راهپیمایی روز کارگر در ایران، تحلیل اقتصادی پیرامون نشست سران کشورهای نوظهور و تازه‌های جهان ورزش را در انتها خواهیم شنید. پارلمان نیوز روز پنجشنبه گزارش داد که مقامات جمهوری اسلامی از خروج سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از کشور و سفر او به ژاپن برای شرکت در اجلاس سالانه خلع سلاح هسته‌ای در شهر هیروشیما جلوگیری کردند. آرش حسن نیا.
حالا دیگر این فقط هنرمندان، روزنامه‌نگاران یا فعالان سیاسی دگراندیش منتقد نیستند که با مهر ممنوع خروجی اجازه نمی‌یابند خاک ایران را ترک کنند. دامنه ممنوع خروجی افراد در ایران تا مرز رئیس جمهوری سابق رسیده است. بر اساس گزارش سایت خبری فراکسیون اقلیت مجلس، از سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به ژاپن جلوگیری به عمل آمده است. پارلمان نیوز به نقل از یک منبع آگاه که نامی از آن در خبر برده نشده آورده است که قرار بوده محمد خاتمی برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عازم هیروشیمای ژاپن شود، که مسئولان امنیتی و اطلاعاتی از انجام این سفر جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش در نشست هسته‌ای هیروشیما علاوه بر بررسی ابعاد حمله اتمی آمریکا به هیروشیمای ژاپن، ضرورت نابودی تمامی سلاح‌های هسته‌ای و چگونگی همکاری جهانی در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. محمد خاتمی به عنوان طراح ایده گفتگوی تمدن‌ها به این نشست دعوت شده بود. گفتگوی تمدن‌ها عنوان نظریه ای است که اول بار محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران مطرح کرد و در واقع اصل ایده گفتگو میان تمدن‌ها واکنشی به نظریه جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون بود. این ایده با استقبال سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شد، به طوری که سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای سال 2001 میلادی را سال گفتگوی تمدن‌ها نام نهاد. پارلمان نیوز در حالی خبر از ممنوع خروجی محمد خاتمی داده است که خبرگزاری فارس که از آن به عنوان خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد می شود، در اسفند ماه گذشته از ممنوع خروج شدن محمد خاتمی به نقل از عباس امیریفر دبیر اجرایی جامعه وعاظ تهران خبر داده بود که محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد خاتمی آن خبر را تکذیب کرده بود. به گفته علیزاده طباطبایی، برای ممنوع الخروج کردن افراد باید تصمیم قضایی گرفته شود، حالان که هیچ پرونده یا حتی ادعای علیه خاتمی تشکیل یا مطرح نشده تا موجب ممنوع الخروجی وی شود. اما حال یک ماهی پس از آن تایید و تکذیب، به نظر می رسد در اقدامی بی سابقه نام محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در فهرستی بلند بالا از نام کسانی قرار گرفته که نه به دلیل اتهامات معمول برای ممنوع الخروج شدن، بلکه به دلایل سیاسی اجازه خروج از ایران را ندارند.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. برگزاری راهپیمایی سالیانه روز جهانی کارگر در ایران در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. برخی سایت‌های خبری اعلام کردند علیرضا محجوب رئیس خانه کارگر برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز کارگر از دولت تقاضای مجوز کرده است، اما هنوز معلوم نیست که دولت با این تقاضا موافقت کند یا نه. صادق کارگر فعال سندیکایی درباره دلایل مخالفت احتمالی حکومت اسلامی با راهپیمایی روز جهانی کارگر به رضا الفت از رادیو فردا میگوید:
من تصور نمی کنم که این کارو بکنن، برای اینکه از قبلم معلوم بود، به خاطر اینکه این فعالین و که سرشناس هستن و هر سال جزء کسانی بودن که پیش قدم می شدن برای برگزاری مراسم‌های مختلف، امسال فرا خوندن، عده‌شون رو تهدید کردن، عده‌شون زندانی تعلیقی داشتن، بهشون گفتن که حتی اگر که مثلا این کارو بکنید حکم تعلیقیتون به حکم دائم تبدیل میشه و باید برین زندان. خیلی سخت گرفتن امسال و اجازه ندادن تا حالا به هیچ گروهی و هیچ به اصطلاح تشکلی که این کارو بکنه. حتی شنیدم که سندیکاهای کارگران خباز در حسینیه‌ای که دارن در جنوب تهران، اونجا هم خواستن مراسم بگیرن، یعنی همون جایی که سندیکای شرکت واحد هم کلاس آموزش میذار، با اونا هم مخالفت کردن و گفتن که حتی تو اونجا هم نمیشه گرفت.
تظاهرات سمبولیک و همیشگی و عادی در سراسر جهان هست، چرا دولت جمهوری اسلامی باید مخالف چنین تظاهراتی باشه؟
والا دلایل مختلفی داره. اول از همین هستش که اینا خب مخالف تشکل‌های کارگری و اعتراضات کارگری و مطالبات کارگری هستن. دوم اینکه امسال خب البته اینا بعضی سالا یه مقداری اجازه میدن تا حدی، مثلا به خصوص به خانه کارگر که مطمئن بودن کار زیادی نمی‌کنه، خطری نداره این کارو بکنه، ولی به دو دلیل امسال حتی اون کارم نمی‌خوام بکنم، چون که من شنیدم اینکه خب اینا با خانه کارگرم زیاد میانه خوشی ندارن، این جریان احمدی نژاد اینا. یکی دیگه هم اینکه اینا میترسن، امسال سال حساسیه در ایران، خاطر اینکه جنبشی هستش که خب خیلی داره قوی نیرومند میشه. از طرف دیگه ما با که یک بحران اقتصادی عمیق مواجه هستیم که پیامداش بیکاری و گرانی و فقر و اخراج کارگرها و ورشکستگی صنایع هستش. در چنین شرایطی کوچکترین تظاهراتی و کوچکترین حرکاتی میتونه مبدل بشه به یک همایش ضد حکومتی، یعنی عملا از سطح مطالبات صنفی فراتر بره و مطالبات سیاسی هم مطرح بکنه.
حکومت ایران از ایجاد پیوند بیشتر بین جامعه کارگری و جنبش اعتراضی نگران هست؟
نه تنها نگران است، بلکه بسیار حساس هست. یعنی به خاطر اینکه واقعا اینا از این جنبش الان به شدت میترسن و نمیخوان بذارن به هیچ وجه این جنبش تقویت بشه. هست و نیست خودشون فعلا در این مقطع، چون آلترناتیو یا چیز دیگه نیست، سریع میبینن.
صادق کارگر فعال سندیکایی به پرسش‌های رضا الفت از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت اندکی بیش از 7:23 به وقت ایران است. نشست سران قدرت‌های نوظهور که دیروز پنجشنبه در پایتخت برزیل برگزار شد، نشانه یک تحول بزرگ در جغرافیای اقتصاد جهانی است. گفتار اقتصادی رادیو فردا امروز به همین موضوع می‌پردازد. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
پوتین، تائو، لولا دا سیلوا و دیمیتری مدودف، رؤسای جمهوری چین، برزیل و روسیه و منموهن سینگ، نخست وزیر هند، دیروز در دومین نشست 4 قدرت نوظهور اقتصادی در برزیلیا شرکت کردند. نشست برزیلیا به دلیل وقوع زلزله در چین یک روز قبل از زمان پیش بینی شده برگزار شد تا پوتین تاو بتواند به کشورش بازگردد. این 4 قدرت که به دلیل حروف اول اسامی آنها به انگلیسی BRIC یا بریک نامیده می شوند، 26% مساحت زمین را با 32% اراضی کشاورزی، 42% جمعیت و 15% تولید ناخالص داخلی آن در اختیار دارند. قدرت های نوظهور اقتصادی از سه ویژگی عمده برخوردارند: نرخ رشد در سطحی بالا و طی مدتی طولانی، برخورداری از تنوع ساختارهای تولیدی در عرصه‌های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدمات، و ویژگی سوم، صدور حجم روزافزونی از کالاهای صنعتی و خدمات به بازارهای جهان. علاوه بر چهار کشور حاضر در نشست برزیلیا که جوان سال پیش در نخستین نشست گروه موسوم به بریک در یکاترینبورگ روسیه شرکت کردند، قدرت‌های نوظهور اقتصادی کشورهای دیگری را نیز در بر می‌گیرند، از جمله سه کشور مسلمان ترکیه، مالزی و اندونزی. اوجگیری این قدرت‌ها در عرصه جهانی نشان دهنده یک تحول بسیار بزرگ در جغرافیای اقتصادی جهان است. در قرون 19 و 20 میلادی قدرت اقتصادی عمدتاً در آمریکا و اروپا و تا حدی ژاپن متمرکز بود، ولی امروز قدرت‌های تازه در تولید و بازرگانی جهان سر بلند کردند و به تهدیدی جدی برای قدرت‌های قدیمی بدل شدند. چین در سال 2009 میلادی به مهمترین قدرت صادرکننده جهان بدل شد و در سال جاری از لحاظ تولید ناخالص داخلی با کنار زدن ژاپن به دومین قدرت جهان پس از آمریکا بدل می شود. برزیل در نقش غول اقتصادی آمریکای جنوبی به یک وزنه نیرومند بین المللی بدل شده. هند در همه عرصه ها به ویژه خدمات به سرعت پیش می تازد. ترکیه قدرت مسلط اقتصادی در آسیای غربی است. همزمان صدها میلیون نفر از جمعیت این کشورها به صف طبقات متوسط پیوسته و بازار نیرومند تازه‌ای را به وجود آوردند. با این فرایند دنیای قرن 21 میلادی بزرگترین انقلاب اقتصادی در 200 سال گذشته را تجربه می‌کند.
در اینجا بی هیچ درنگی سری به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی حبیب روشنزاده.
در فوتبال ایران فساد و زد و بند امری طبیعی و علنی شده است. این سخن سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران است. منصور پورحیدری در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا اظهار داشت فساد در فوتبال ایران حرف اول را میزند و این مسئله به صورت یک امر طبیعی و علنی در آمده و تیم‌ها به راحتی با یکدیگر دست به تبانی میزنند. وی ضمن اشاره به اینکه در میان دلالان فوتبال، خبرنگار، مدیر باشگاه و مربی نیز دیده می‌شود، تأکید کرد با وجود این وضعیت نمیتوان به آینده فوتبال ایران امیدوار بود. هفته 31 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با 6 مسابقه آغاز می‌شود. حساس‌ترین بازی امروز میان پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز برگزار می‌شود که شهر تبریز برای آن بسیط شده است. این مسابقه ساعت 5 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. پرسپولیس در رده سوم جدول قرار دارد و تراکتورسازی در مکان ششم. تیم تیراندازی ایران جهت شرکت در مسابقات تیراندازی جام جهانی وارد پکن پایتخت چین شد. در تیم ملی ایران جمعاً 19 تیرانداز حضور دارند که در رشته‌های گوناگون شرکت خواهند کرد. ایران در حالی در مسابقات جام جهانی تیراندازی شرکت می‌کند که دو هفته قبل در اردوی تدارکاتی خود در تهران دچار کمبود مهمات و فشنگ شده بود. این مطلب را دو تن از تیراندازان مرد و زن تیم ملی ایران که در اردو حضور داشتند، ابراهیم برخورداری و مریم طالبی عنوان کردند.
مشکلی که ما داریم بحث مهمات هستش که مهماتمون به روز نیست و همینطور کمبود مهمات داریم.
توی رشته خفیف با مشکل مهمات ما مواجهیم، فشنگ برای تمرین نداریم.
مسابقات تیراندازی جام جهانی از فردا شنبه در چین آغاز می شود. شب گذشته در اسپانیا دو مسابقه از هفته 32 فوتبال قهرمانی این کشور لالیگا برگزار شد که طی آن والنسیا تیم سوم جدول در خانه با دو گل زیبای داوید سیلوا مهاجم خود اتلتیکو بیلبائو را بدرقه کرد. سیلوا تایت تورن این باکس بای داوید سیلوا بریلیانت فابولوس گول بای داوید سیلوا ابسولوتلی مگنیفیسنت. رئال مادرید هم در زمین تیم آلمریا با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. گل پیروزی رئال مادرید را وندر وارت بازیکن هلندی این تیم به ثمر رساند.
ایگواین وندر وارت. اوه وات ا استرایک. وات ا وندرفول استرایک فرام رافا وندر وارت. رئال مادرید تیک دی لید.
رئال مادرید با این پیروزی در رده دوم جدول و در فاصله 3 امتیازی بارسلون پیشاهنگ مسابقات قرار گرفت. و در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ امشب دو تیم مطرح این کشور به مساف یکدیگر می‌روند. یوونتوس در زمین اینتر میلان. اینتر میلان دوم است و یوونتوس ششم.
با سپاس از حبیب روشنزاده. ساعت 7:30 دقیقه است. دومین مجله بامدادی در ساعت 8.
با جهان امروز، رادیو فردا.
کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو به درد خاطرات خوب نیمه کامم، منو به درد عاشقه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم برو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو به درد خاطرات خوب نیمه کامم، منو به درد عاشقه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات مرده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
گشت های بسیج به عنوان گشت محله از چند روز دیگه انشالله در تهران و کل کشور مشغول به کار میشن.
ایران has gone from being a theocracy to a thugocracy.
باید احسان نمود که دولت ایتالیا با حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی کرد.
همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتن، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتن، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها.
تازه ها از رادیو فردا.
مؤسسه فرهنگی ترنم نی به تازگی آلبوم تصویری یکی از مهمترین کنسرت‌های موسیقی سال گذشته ایران را منتشر کرده است. در کنسرتی که پاییز سال گذشته در تهران برگزار شد، چند تن از اساتید موسیقی ایرانی نظیر انوشیروان روحانی، اسفندیار قره‌باغی، رشید وطن‌دوست و حمید پناهی به نوازندگی پرداختند. در آلبوم این کنسرت که با نام تنین ماندگار منتشر شده، قطعاتی به زبان فارسی، ترکی و بیکلام با ساز پیانو، آواز و گروه کور اجرا شده است. این آلبوم شامل 15 قطعه از ترانه‌های خاطره‌انگیز موسیقی ایرانی همچون ای ایران، سلطان قلب‌ها، وطن و چشم به راه است. این کنسرت در بزرگداشت انوشیروان روحانی برگزار شد و روی جلد آلبوم آن تصویری از 5 نوازنده مطرح ایرانی در کنار هم نقش بسته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
به تو ای همیشه دریاد، ای همیشه از تو زنده، لحظه های رفته برباد. وقتی که بن‌بست غربت سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، قاصد چشم تو آمد، مژده رویدن آورد. به تو یادگارم به تو نام می
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
بود به باخته رنگ و روی آن تازه‌های جهان دانش.
صبحانه چرب لاغر می‌کند. دانشمندان اکنون توصیه می‌کنند که صبحانه‌ای تشکیل شده از مواد غذایی چرب مانند کره و پنیر و شامی کم چربی بهترین راه برای لاغر شدن است، چرا که سوخت و ساز چربی در بدن را در طول روز بالا می‌برد. شام باید دارای چربی کم و کربوهیدرات زیاد باشد، مانند نان، برنج یا سیب زمینی. و دانشمندان همچنین هشدار می‌دهند که تغذیه یک جانبه همچنان خطرناک به شمار می‌رود و تعادل و تنوع مواد غذایی اهم از پروتئین، چربی و کربوهیدرات بهترین راه برای تغذیه است. اما برای بالا رفتن فعالیت سوخت و ساز چربی‌ها باید روز را با صبحانه چرب شروع کرد.
با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
حالم میشه غریبه روت نمیارم منی که دست میگرفتم این و اون رو سر عشق ببین حالا تو شبم یه خواب راحت ندارم ببین حالا تو شبم یه خواب راحت ندارم چه شوخی شوخی تو رو باور کردم چه شوخی شوخی به تو عادت کردم چه شوخی شوخی تو شدی همه کسم اگه پیشم نباشی بی تو میگیره نفسم چه شوخی شوخی به تو عادت کردم چه شوخی شوخی تو رو باور کردم چه شوخی شوخی تو شدی همه کسم اگه پیشم نباشی بی تو میگیره نفسم
من بد شدی کلا ولی باور ندارم یا که باورم میشه